الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از اینکه کلام دیروز مرحوم شیخ انصاری رو توضیح بدیم، سوالی رو دیشب بعضی از دوستان مطرح میکردند. حالا ظاهرن که خوشحالم که کلمات آقایون رو مطالعه میکنند و میگفتند که این وجوب تکلیفی طریقی در کلمات آقایون مدرسه نجف مرحوم آقایون نیامده. آقایون دیگه میگفتند نگاه کردیم. عرض میکنم که باید مقصود خیلی از آقایان وجوب تکلیفی طریقی باشه برای اعلام. از عبارتهای آقای قویم استفاده میشه یک جا مراجعه بکنید. حالا بدین مناسبت من یه عبارتی رو از مکاسب حضرت امام میخونم و یه مقدار توضیح میدم عبارت رو. نکات خوبی درش هست ولو حکم تکلیفی طریقی عبارت طریقی نیامده، ولی مطلب رو ببینید که دقت حضرت امام هم روشن میشه. عبارت حضرت امام در کتاب مکاسب محرمشون اینه: و ان قلنا بعدم الوجوب شرطن فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الإعلام أم لا؟ إن قلنا بعدم الوجوب شرطا، اگه گفتیم که وجوب اعلام وجوب شرطی نیست، که هم ما اینو انتخاب کردیم هم حضرت امام مدرسه نجف اعظم میگن از روایات وجوب شرطی استفاده نمیشی. حالا امام میفرمان ان قلنا بعدم الوجوب شرطن فهل یستفاد من الروایات الوجوب النفسی، آیا اعلام وجوبش وجوب نفسیه؟ لمصلحت فی الاعلام، اون تعریف وجوب نفسی رو که ما در مقدمه عرض کردیم متعلق وجوب خودش مصلحت داره. اگر وجوب اعلام وجوب نفسی باشه یعنی خود اعلام مصلحت داره، مثلا موجب تکامل انسان میشه، مثلا موجب تکامل بایع میشه، یه مصلحتی برای بایع درش هست. املا یا نه وجوبش نفسی نیست، یعنی وجوب طریقی است. و تحقیق ان الظاهر منها ان الوجوب شرعی لغایت تحفظ عن وقوع المشتری فی الحرام والابتلاء بالنجس. میخوان بگن تحقیق اینه که وجوبش طریقیه، اون تعریفی که ما از طریقی کردیم و تطبیق بدید اینجا. تحقیق اینه که ظاهر منها وجوب شرعیه لغایت تحفظ عن وقوع المشتری فی الحرام، برای یه مصلحت دیگه داره، خود اعلام مصلحت نداره، برای یه غایت دیگه. این طریق است برای به دست آوردن یه چیز دیگه. ان الوجوب شرعی لغایت تحفظ عن وقوع المشتری فی الحرام، برای که مشتری در حرام نیفته گفتن تو اعلام بکن. ف فعلیه لا یجب ذلک. خب بنابراین اگه وجود طریقی بود، اگه ما فهمیدیم اون مصلحت برآورده شده، دیگه شی واجب نیست. احتیاط اقتضا میکرد به چهار طرف شما نماز بخونید، چون قبله رو نمیدونستید. به یک طرف نماز خوندید، ثقه آمد که قبله همین طرف، خبر عدل واحد ثقه در موضوعات حجته، دیگه احتیاط واجب نیست، دیگه تمام شد. لذا امام میفرمایند فعلیه، وقتی وجوبش وجوب طریقیه به تعبیر ما، لا یجب ذلک اذا علم بعدم ابتلاءی به. اگه یقین داره مشتری مبتلا بهش نیست، نجس من الشرب و الملاقات و نحوه. ما دیروز گفتیم اگه میدونه مشتری روغن برای صابون سازی میخواد، اعلام لازم نیست. بل لا یجب مع علمه بعدم تأثیر الاعلام فی، لانه ممن لا یبالی. اگه مطمئن طرف غیر مبالیه، مبالات نداره، از نجس اجتناب نمی کنه، باز امام می فرمان اعلام لازم نیست، چون وجوبش طریقیه. وقتی می دونه اون غرض برآورده نمیشه، اعلامی لازم نداره. و لیس الکلام ها هنا فی جواز البیع من او جواز تسلیطی علیه فی الفرض. کلام در این نیست که آیا جایز بفروشه یا جایز طرف رو بر حرام مسلط کنه یا نه. الان می فرمان این بحث رو نداریم، بحث اینه اعلام وجوبش چجوریه. فلو فرض انه باعه مع الغفل عن عدم مبالاتی و اراد ان یعلمه بعد تحویل الزید ثم بعده علم بانه لا یبالی بالنجس ولا تأثیر لإعلامه لم یجب علیه ذلک. فرو غفلت از تنجسش داشت، حالا که فروخته میگه خب شیء متنجس و فروختم، باید برم اعلام کنم، میبینن طرف لاابالیه، امام میفرمان اعلام واجب نیست. چرا؟ چون وجوبش طریقیه، اونی که دیروز ما در مقدمه توضیح دادیم. بعد این عبارت امام رو ببینید، لأن وجوب الاعلام نظیر وجوب الاحتیاط لا نفسیت له. وجوب اعلام مثل وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست. یعنی چه؟ وجوب طریقیه، اون مقدمه ای که ما دیروز گفتیم. به معنی انه لا یکون الاعلام ذا مصلحت فی نفسه. اعلام یه مصلحت نداره. خب حالا این عبارت هم ببینید، وین کان الوجوب نفسیاً به معنی آخر. این را آقایون دقت کنن، یعنی چی؟ وین کان الوجوب نفسیاً به معنی آخر. می فرمان وجوب اعلام وجوب نفسی نیست، خودش مصلحت نداره. وین کان الوجوب نفسیاً به معنی آخر، ولو به یه معنای دیگه وجوب نفسی، یعنی که نفسی نیست و به یه معنای دیگه وجوب نفسی. نه، آفرین آفرین، کی گفت؟ احسن. ببینید نفسیت در مقابل دو اصطلاح در اصول، بیره خوب دقت کنید، یک نفسی داریم در مقابل طریقی، یک نفسی داریم در مقابل وجوب مقدمی و وجوب غیری. امام اینجا می فرمان وجوب نفسی نیست لمصلحت فی المتعلق، یعنی وجوب طریقیه. و این کان نفسیاً به معنی آخر، ولو ما وجوب اعلام رو وجوب مقدمی نمیدونیم، که یادتونه پریروزا ما گفتیم اعلام بعضی میگن وجوب تکلیفیه، بعضی میگن وجوب مقدمیه، بعضی میگن وجوب شرطیه. وجوب مقدمی نیست، توضیح دادیم. امام هم دقت دارن میگن اگر که وجوب نفسیست به معنی آخر، یعنی وجوب غیری نیست، ولی نفسی نیست یعنی طریقی نیست. این توضیح رو خواستم عرض میکنم با اون توضیحاتی که ما دیروز دادیم، دیگه جای شبه باقی نمیمونه. بعدم زیلن باز توضیح میدن و بل جمله وجوب و حول توسل الى امر آخر، اون تعریفی که ما از طریقی کردیم، وجوب اعلام برای توسل به غرض دیگر متعلقش مصلحت نداره، غرض آخر. و مع حصوله على اي حال او عدم حصوله كذلك لا يجب نظير وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانهما مع عدم احتمال التاثير لا يجب. امر بالمعروف والنهي عن المنكر هم از جهتی وجوبش طریقیه، یعنی برای طریق تأثیر طرفه. لذا اگه یقین داشتید طرف در امر بالمعروف نهی از منکر، میگن اگه یقین داشتید تأثیر نداره در طرف، امر بالمعروف واجب نیست. خب یه توضیح، چون بعضی از دوستان دیدم هم کار کردند و اشاره میکنن در کلمات آقای خویی هم که دوستان میگفتن قرینه چیزی نداریم که ایشون بگن طریقی، به نظر من نه، یه جمله‌ای در کلمات آقای خویی هست که ایشون هم دقت داشتن، میگن وجوب طریقیه. حالا عبارت ایشون رو ببینید، بعد اگر باز دوستان رسیدن به الا من یک اشاره‌ای خواهم کرد. خب بگذاریم، برگردیم به نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم. مرحوم شیخ انصاری به مناسبت قاعده تسبیح یه مطلبی رو اشاره میکنه. خلاصه اون مطلب این بود اگر تسبیح به حرام نیست میبیند دیگری جاهلانه مرتکب حرام میشه، غذای نجس میخواد بخوره، با لباس نجس نماز بخونه، آیا اعلام به غیر واجب است یا واجب نیست؟ نقل کردن مرحوم علامه در رسائل مهناویه می فرماید اعلام واجبه به خاطر ادله نهی از منکر. شیخ انصاری فرمودن لکن اثبات و ذالک مشکلو، این که ما بگیم ادله نهی از منکر اینجا جاریست و واجب اعلام، این مشکل. از کردیم یه توضیح مختصر، یه چارچوبی بدیم به بحث و تمام الکلام فی محله. توضیح مطلب این است که فاعل حرام، کسی که داره حرامی رو انجام میده، از جهت علم و جهلش میتونیم به سه قسم تقسیمش کنیم، حسرم نیست اگه کسی اشکال نکنه، این سه قسمی که اثر داره. قسم اول، تارتن فرد جاهل است به حکم کلی الهی، اصلا حکم رو نمیدونه غذای نجس خوردن حرام. مرتن اخرى عالم است به حکم موضوع، معذالک مرتکب میشه، میدونه این خمر است، خمرم حرامه ولی شراب میخوره. مرتن ثالثه عالم و حکم کلیست و جاهل به موضوع است، مثل مثالای مرحوم شد. حالا دقت کنید، اگر جاهل به حکم کلیست، نمیدونه ربا حرامه، نمیدونه غیبت حرامه، نمیدونه ظلم حرامه، مرد نمیدونه طلا همراهش داشتن حرام مثلا به عنوان زینت استفاده کردن. کسی که جاهل به حکم است واجب است بر عالم که حکم رو به او بیان کنه به خاطر ادله ارشاد جاهل، هم آیه نفر هم روایاتی داریم که حالا عرض کردم که نمیخوام خیلی اینا، یه تفصیلاتی داره فقط اشاره میکنیم. موثقه طلحة ابن زید: ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. روایات مختلفی در باب که مفاد اون روایات به طور خلاصه این است: انسانی که عالم به احکام الهی است واجب است بر او که کسانی که جاهل با حکم کلیان با به احکام الهی اونها رو ارشاد اعلام. تو وقت وظیفه دیگه چقدر سنگینه، حالا واردش نشیم که هر روزی که بر ما طلبه ها میگذره هر کلمه ای از علم رو که میآموزیم مسئولیت بیشتر میشیم و هر کی بی مسئولیتش عمل کنه به بهاونه، هر کی بی مسئولیت عمل نکنه وزر خودش میشه. لذا سستی در تبلیغ، تهاون در تبلیغ، به لطائفی بهانه آوردن در امر تبلیغ، اینا خیلی سخته. درسته بر مسئولین هم لازمه که مقدمات تبلیغ رو فراهم بیارن، شرایطش رو فراهم بیارن، حالا فعلا دیگه اون امور نمیپردازه. خب یک صورت ارشاد جاهل، پس کسی که جاهل به احکام کلی الهی است ارشاد او بر عالم واجب است. صورت دوم، اگر عامل به حرام عالم به حکم موضوع است، هم میدونه خمر حرامه هم میدونه این شی خمره، معذرت مرتکب میشه. اینجا هم یجب و اعلام بلکه زجر او و منع او با شرایطی به خاطر ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر. اینجا خوب دقت کنیم، چون عالم به موضوع است نسبت به اون منکر صدق میکنه، داره منکر انجام میده، لذا ادله امر به معروف و نهی از منکر میگه بر ناظر واجب است اعلام، بلکه زجر اون با شرایطش دیگه. حالا اینم صورت دوم که این دو صورت محل بحث ما نیستن. بله؟ زجر ببینید باید توجه بده، اعلام اگر بگید درش خابیده طرف باید جاهل باشه، نه، اعلام یعنی گفتن، یعنی بگوید، یعنی بگوید یه حرام داری مرتکب میشید. حالا بگید زجرش کنه، اشاره کردیم اگر اعلام در بعضی از صور مؤثر نبود زجر مؤثر بود، زجر عملی کنه. حالا اینا الان محل بحث نیست. صورت سوم که محل بحثه، عالم به حکم کلی است جاهل به موضوع است. مثالای مرحوم شیخ، میدونه غذای نجس خوردن حرامه اما خود فاعل نمیدونه این غذا نجس، ولی ناظر میبینه یه فضله موشی توش افتاده، برنج نجس شد، میدونه با لباس نجس نمیتونه نماز بخونه، ولی موضوع رو جاهله، نمیدونه لباسش نجس. آیا با علم به حکم و جهل موضوع اعلام لازمه؟ مرحوم علامه هلی میفرماین اعلام واجب است به خاطر ادله نهی از منکر. مرحوم شیخ میفرماین استدلال به این دلیل مشکله داره و حقم همینه، جای استدلال به ادله نهی از منکر نیست. در ادله نهی از منکر کما ثبت فی محله علم فاعل به منکر بودن دخیله، که این موضوع منکر داره انجام میده، لذا کسی که جاهل است که موضوع منکره. ادله نهی از منکر نمیگه اعلام برونه، زجر او لازمه. او به خاطر جهلش کار حرام مرتکب نمیشه، مگه ان تفسیر حالا من به خاطر جهلش کار حرام مرتکب نمیشه که ما بگیم ادله نهی از منکر میگه تو بود با دور زجر. لذا دقت کنید آنجا که عامل جاهل به موضوع حرمت است، آن موضوع و عملی رو که داره مرتکب میشه در یه تقسیم از دو حال خارج نیست، تارتن اون فعل حرام از امور مهمه ایست که لا یرز شارع به ترکه. ما در مباحث آینده در مباحث به مناسبت غیبت و اینها یه بحث مفصلی مطرح خواهیم کرد که محرمات شرعی بر دو قسم، یک قسم آنقدر عند الشارع مهمه، ضریب اهمیتش بالاست که به هیچ نحوی شارع مقدس اجازه ارتکاب نمیده، یه جوریست که راضی نیست به ترکش، این عبارت بهتره، راضی نیست انجام بشود این عمل حرام، که چند مورد این امور مهمه: دما، فروج، اموال غیر، و ما عرضمونت اعراض غیر. ای چهار امر، دما، فروج، اموال و اعراض غیر. مثلا ببینید زید فکر میکنه طرف مرتده، باید اون رو بکشه، امر میداند که این زید جاهل به موضوعه، اشتباه کرده، طرف مرتد نیست، اینجا به خاطر اهمیت مسئله که لا یرز شارع و به فعله مظلوم کشته بشه کسی، به دلیل اهمیت واجب است بر ناظر اعلام بلکه زجر عملی جلوش بیسته، بگه هر نداری این کار انجام ده. زید فکر میکنه عمر فاسق است، جائز الغیبه است، شروع میکنه به غیبت کردن. ناظر میدونه اینجوری نیست، حق نداره سکوت کنه، واجب است اعلام بگه اشتباه. زنی رو باش میخواد ازدواج کنه، ناظر میدونه خواهر رضاییشه، خواهر رضایی طرف اون نمیدونه، یجب اعلام، دماء و فروج و اموال و اعراض از امور مهم است. بله بله، حالا اون دیگه در جای خودش، اموال چه جور، آیا یک مقدار کم هم هست نیست، فل جمله اینایی که بگیم. خب این امور مهمه. غیر از این چهار مصداق سایر محرمات مثل مثال های مرحوم شیخ، اکل غذا نجس، نماز در لباس نجس و امثال اینها که از اون چهار امر مهم نیست. خوب دقت کنید، غیر از این امور مهمه دو قسم پیدا میکنید. بعضی از احکام داریم که از ادله استفاده میشه، علم در موضوعشون اخذ شده. یعنی اگه جاهل بود اصلا تکلیف ندارد، علم در موضوع اخذ شده در لسان دلیل، مثل طهارت خبثیه در نماز که علم در موضوعش عرض شده، اگه جاهل بود اشکالی نداره. خب دقت کنیم، اینجا اگر زید جاهل به موضوع بود، نمیدونه لباسش نجسه، با همین لباس میخواد نماز بخونه، امر نگاه میکنه ببینه لباس اون نجسه، مرحوم علامه فرمودن واجب اعلام، باید بگیم اعلام واجب نیست، به خاطر این که نه ادله ارشاد جاهل صدق میکنه، چون این عالم به حکم، جاهل به موضوعه، ادله ارشاد جاهل شامل جاهل به موضوع نمیشه، در جای خودش دیگه بحث میشه. نه دلیه نهی از منکر صدق میکنه، چون اون منکری انجام نمیده، اگه جاهل باشه نماز با طهارت خبثیه هیچ اشکالی نداره. این ناظرم تسبیب به حرام نکرده، این لباس نجس رو نبرده بده به طرف بگه بیا با این لباس نماز بخونه، اگه تصویب کرده بود به قاعده تصویب کسی تمسک میکرد، فقط ناظر تصویب به حرام هم نیست. لذا هیچ دلیلی بر وجوب اعلام در این صورت نیست. شما ببینید روایات خاصه هم به همین معنا اشاره میکنه، روایت رو ببینید، صحیحه محمد ابن مسلم، انا احدهما قالت سألته عن الرجل يرى في صوب اخيه دما و هو یصلی بره بهش اعلام کنه قال لا یؤذنه حتی ینصرف بهش نگه بذار اون نمازش بکنه اعلام واجب است. این چرا روایت نص خاص هم نیست و طبق قاعده کلی عمل هم دیگه نهی از منکر صدق نمی کنه، ارشاد جاهل صدق نمی کنه، تصویب صدق نمی کنه، به چه دلیل این واجب داره اعلام کنه؟ آخرین صورت هم این است که علم به موضوع در لسان دلیل اخذ نشده، مثل غذای نجس خوردن. خب این صورت هم وضعش روشنه. اگر کسی نمیدونه غذا نجسه داره این غذا رو میخوره، حکم کلی رو میدونه، به چه دلیل من باید او اعلام کنم غذا نجسه؟ ارشاد جاهل لایش. ادله نهی از منکر لایش. تصویب هم نسبت به ناظر وجود نداره اینجا، او سبب نشده، لذا لا دلیل بر اینکه یجب و اعلام اعلام واجب نیست. پس بنابراین خلاصه مطلب این که مرحوم شیخ نظریه علامه رو فرمودن اثبات و ذالک مشکلون، مطلب مرحوم شیخ درسته و نمیشود در این مثالها گفت که اعلام واجب. خب این خیلی هم مبتلا به صدها مثال هم دیگه جهل به موضوع انواع امثله رو داره، زو به هیچ وجه لازم نیست. گاهی ممکنه مصداق اذیت غیرم فراهم بشه، ممکنه حتی شبهه حرمت این درش تصور بشه. بله، لذا خلط بین اینها چه بسیار مواردی که جهل به موضوع رو از باب نهی از منکر میدونن وارد میشن افراد، اینا نه دیگه، باید روی موازین حساب کرد. خب نکته دومم تمام شد. آخرین نکته در بحث معاوضه بر متنجز این است که جمع کثیری از فقها در دهن متنجز و جواز استفاده از او برای سوخت یک قیدی رو ذکر میکنه. میگوین روغن متنجس رو در سوخت ازش استفاده کنه اما تحت سما، باید زیر آسمون باشه، حق نداره تو خونه منزل مسقف و امثال اینها از این سوخت متنجس استفاده کنه. مطالعه کنید عبارت مرحوم شیخ و باید تحلیل کنید آیا این قید یه قید تعبدی است یا نه جهت دیگری داره؟ آیا دلیل بر این قید داریم یا نه دلیل بر این قید نداریم؟ آیا با شهرت فتواییه و عملیه میتونیم لزوم این قید رو اثبات کنیم یا نه؟ عبارتهای مرحوم شیخ و عازم دیگر رو ببینید. عمر حیاتی بود وارد تحلیل و بررسی میشید. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بمسکم.